دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 25 ماه مارس است و عرضم به حضور شما که 6 فروردین. امروز رو عده‌ای عقیده دارند که زادروز زرتشت است، که البته سندیت نداره، اینکه این موضوعی که مربوط به هزاران هزار سال پیشه و نمیشه دقیق معین کرد چه روزی چه ساعتی. مثل تنها به راستی تنها دینی که معلومه و تاریخ داره همین دین اسلام، اونم به خاطر اینکه به حال اومده قدرت سیاسی رو به دست گرفته و به سبب اون که قدرت سیاسی رو به دست گرفته مورخین راجبش مطلب نوشتن، بعد کشورگشایی کرده، از بابت کشورگشایی باز مطالبی رو مورخین مندرج کردن. اما از این که بگذریم دیگه، به عقبتر که بریم، فرض کنید به دین عیسی برسیم، تاریخی دقیق نیست، تخمینیست این حرفا. و یا موسی رو بخوایم مثلا پیداش بکنیم، واقعا تخمینیه، دقیق نمیتونیم ساعت روزشو بیان بکنیم یا اتفاقات رو تا نعل به نعل بریم جلو، چه برسه به زرتشت یا بعد بریم به سمت خاور دور و ادیان غیر ابراهیمی. دیگه اونا سخت‌تر میشه، مثل هندو و نمیدونم آریایی و اینا خیلی سخته. ولی به هر حال از باب این که حالا گفتن ششم فروردین زادروز زرتشت پیامبر است، زرتشتم به هر حال به عنوان یک صاحب دین، صاحب یه فلسفه، صاحب یه مکتب، دارای پیروانی است و اساساً به تاریخ ایران گره خورده، ما همین روز رو احترام میذاریم، عجب میگذاریم و به همه باورمندان زرتشتی در سراسر جهان این روز فرخنده رو از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگوییم. اما اتفاقات در داخل میهن و امروز بسیار بسیار اسفناک است، همون گونه که شما نازنینان بهتر از من دنبال میکنید، دقیق تر از من پیگیر هستید و میبینید که داستان دزدی ها، چپاول ها و اتفاقاتی که داره میفته، نمیدونم اون یارو امام جمعه گفته، اون یکی حالا رسیده به مشهد و به داستان پسر علم الهدا و همه قصه هایی که شما میدونید که یه نظامی که پایش بر اساس دروغ بوده، یعنی بنیانگذار این رژیم کار خودش رو با دروغ شروع کرد و از ابتدا دروغ گفت، همه رو بر دروغ استوار کرد. بنابراین دروغ هم میگن ام الفساده، مادر همه فسادها، همین اصلش دروغگوه اون در حقیقت آقای ایرج بهزاد هم خیلی زیبا اینو ترسیم کرده بود که دروغگو دروغ چرا تا قبل و دروغگو دشمن خداست. و به حال و چون بنیانگذار این نظام اساسشو بر اساس دروغ چید، طبیعتاً نظامی است فاسد و همه گونه از ابتدا فساد با فساد شروع شده. این نیست که امروز اینجوره، از ابتدا اگر که دنبال میکردی، اگر در متن جریانات بودی، میدیدی که چگونه دزدی میکردن، نمیدونم همون مراکز تهیه توزیع که درست کرده بودن، یه مدلی برای خودشون ساخته بودن، طرحهایی رو که الگو برداری کرده بودن از شدم توده ها براشون نقشه کشیده بودن، خب میدید که مثلا داروی قلابی میومد، فیلم عکاسی میومد که قوطی خالی بود، فیلم فاسد بود، همه اینا لوازم یدکی یه داستان داشت، هر کدومش رو که نگاه میکردی همینجور از ثانیه اول درش دزدی بود. و این فساد دامنگیره و من اعتقاد دارم که این نیست که چون اونا در داخلن درگیرن، ما هم که در بیرونیم از لحاظ این که از باب این که رومون سومون به سمت ایرانه و همه مسائلمون مربوط به وطنمون میشه، بنابراین این موج در ما هم تأثیر میذاره. اجازه که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت آقای دوشوکی، عرض ادب و احترام بکنیم، بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور این بزرگوار بکنیم و سپاسگزار باشیم از همه فعالیت‌ها و کوشش‌هاش و خصوصاً مطالبی که می‌نویسه، گفتگوهایی رو که انجام میده، همه در جهت به باور من اعتلاء میهن، ترویج اخلاق است. اجازه بده که سلامی بلند بالا داشته باشیم. آقا درود می‌فرستم، بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضورت میکنم. بسیار خوشحالم که در این هفته اول سال در خدمت تو نازنین هستم. از این بابت بسیار بسیار خرسند و خوشحالم.
من هم متقابلا به جناب عالی عرض سلام و درود دارم و بهترین آرزوها رو برای این سال جاری هم برای شما و هم برای بینندگان خوب برنامه شما دارم و امیدوارم که امسال سال خیلی بهتری از پارسال باشه. ولی واقعیت اینه که 45 سال گذشت از جمهوری اسلامی و جناب عالی هم به خوبی اشاره کردید، بقیده من مقدمه بسیار خوبی بود. این نکته آخری شما که این دروغ واقعا اساس ام الفساد هست اساسا و همه نوع مفسدات و فسادها رو به خودش میاره، این فرمودید که گریبانگیر همه رو گرفته، حتی اونهایی که در خارج هستن. من فقط
من اینو جد باور دارم که ما همه درگیر هستیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، هممون درگیر این ماجرا هستیم.
بله، واقعیت هم اینه که یه جمله‌ای رو که من اضافه کنم اینی که متاسفانه خب ما در خارج هم خیلی ها از در عرض این بخصوص بعد از اون جنبش سبز خیلی ها اومدن بیرون، اینی کسانی که بر روی سر سفره جمهوری اسلامی بودن، در اون سفره بزرگ شدن و ارتزاق کردن و همون فرهنگ رو متاسفانه اینها به خارج از کشور آوردند، یعنی فرهنگ دروغ، فساد، منفعت طلبی. چون به هر حال کسی که در میان گرگان گرگها بزرگ شده یه مقداری از اون خاصیت ها اون فطرت گرگی رو ناخودآگاه کسب میکنه. و یک مشکلی که هم ما داریم و من در طی این سالها مقالاتی هم که نوشتم انتقاد آمیز بوده اینه که اون فرهنگ رو متاسفانه به خارج از کشور منتقل کردن و ما میبینیم که این دروغ و دغلبازی و کاسبکاری و غیره در بخصوص در بین کسانی که گفتم در عرض این 15 سال اخیر بخصوص از ایران بیرون اومدن، حالا چه روزنامه نگار بودن، چه انجمن اسلامی بودن، چه بخشی از رژیم بودن، چه کارگزار رژیم بودن، از معاون وزیر گرفته تا خود وزیر، که در همین شهر ما زندگی میکنه، آقای وزیر سابق. به هر حال متاسفانه این فرهنگ رو اینجا آوردن و اپوزیسیون رو آلوده کردن. البته اینها، شما اشاره هم کردید به امام جمعه صدیقی، من فکر کنم ببینید شما نگاه کنید این شخص چقدر گریه میکرد، در همه جا گریه میکرد، ولی واقعا یک آدم دزد و فاسدی بود و این تظاهر به گریه، بعد گفت امضای منو جعل کردن، که بعدها ثابت شد که همه هم این رو بقیه در ایران میدونن که شما وقتی سند ملکی چیزی رو میخواهید منتقل بکنید، فقط امضا نیست، اثر انگشت خودتون باید بذارید، امضا رو میتونن جعل کنن، ولی اثر انگشت رو که نمیتونن جعل کنن. به همین خاطر در ایران اثر انگشت باید زده بشه روی اون ملک یا سند.
نه اصلا امضای شما رو جعل میکنن که چیزی از شما بدزدن، هیچ وقت امضا رو جعل نمیکنن که یه چیزی به شما ببخشن. که آخه این اصلا احمقانه ترین استدلال بود که این آدم انجام داد، و خیلی ها تو ویدیوهای طنز کوتاه درست کردن، پخش کردن که آقا تو رو خدا امضای ما رو هم جعل کن، برای ما هم 1 میلیارد دلار پول بفرست اگه امکان داره. نه خب معلومه اینا تو. اما بذاریم بریم سراغ این نامه انتقادی و سرگشاده ای که به مدیر جدید بخش فارسی صدای آمریکا در مورد خانم علی نژاد نوشتید. یه قدی برامون بگید که ماجرا چیه.
بله، این یک نامه سرگشاده بود به مدیر. من یک سوال خیلی ساده داشتم و اون اینه که با توجه به این که این جنبش مهسا واقعا در ایران بخصوص نسل جوان رو بیرون آورد و یک جنبش امیدوار کننده ای بود و تعداد خیلی زیادی از جوانها جان و هستی و مال و چشم و همه چیز خودشون از دست دادن، و بقیده من زشترین، پلشترین، کثیفترین چیز اینه که شما برید از این مادران داغدار، از این خانواده های دادخواه، از این دخترانی که چشم خودشون از دست دادن، اینا رو استثمار کنید، بیارید بعد تو برنامه های خودتون و از این کلاه برای خودتون، از این نمد برای خودتون کلاهی بسازید. این یک حرکتی بود که خب متاسفانه ما دیدیم بعد از شکست گروه مهسا، یعنی اون گروه 8 نفره جورج تاون، یک یأس بسیار بزرگی رو در بین نسل جوان بخصوص در داخل ایران به وجود آورد که بقیده من هنوزم که هنوزه کالبد شکافی و آسیب شناسی درستی رو اون انجام نشده. یکی از موضوعات که من دیدم حدود نمیدونم 3-4 هفته پیش بود، خانم مسیح علی نژاد در یک طرفه رفته بود به قاضی و در تلویزیون ایران اینترنشنال ادعا میکرد که آقای رضا پهلوی باید بیان جواب بدن و از این حرفا. ولی واقعیت اینه که من نامه‌ای که من نوشته بودم به رئیس گفتم که این خانم کارمند شما هست، حالا کارمند رسمی یا کارمند قراردادی یا هر چی، مهم نیست، مهم اینه که ایشون برای صدای آمریکا کار میکنه و اگه وقت اضافی هم داشته باشه برای تلویزیون عربستان کار میکنه. شما چطور به کارمند خودتون اجازه میدید که بیاد خودشو رهبر اپوزیسیون جا بزنه و بره نه به عنوانی خبرنگار مثلا با ماکرون رئیس جمهور فرانسه یا نخست وزیر هلند یا وزیر خارجه امریکا و غیره مصاحبه کنه، بلکه به عنوان یک رهبر که خودشو رهبر میپنداره بره با اینها و حرف بزن. اینی که یه نفر خودشو رعلته. خب من یه نکته دیگری رو همینجا باید بگم، چون بسیاری میگن نوشتم که این خانم این تک و تنها دست خالی به چه نمیدونم ابتکاراتی دست داده، به موفقیت هایی که اولا که دست خالی نبوده، اولا این خانم رو با چرسخیل به قول اون که اصلاح طلب داخل کشور برداشتن بردن بالا تمامی تلویزیون، هر کسی فرقی نمیکنه، هر کسی رو که این تلویزیون ها شب و روز تبلیغ کنن خب معروف بشه، این یه چیز نرمالیه و ربطی به اون به اصلاح قابلیت ها و شایستگی های درونی و ذاتی اون فرد و به خصوص این خانم نداره. خب من ازشون پرسیدم واقعا این برخلاف منشور صدای امریکاست، چون منشور صدای امریکا مشخصا میگه که باید بی‌طرفی رو رعایت کنن و خبررسانی بکنن نه خبرسازی، در صورتی که این خانم کارش خبرسازیه، این خانم کارش ژورنالیستی نیست دیگه. ایشون و به همین کاراش باعث شد که اون گروه همبستگی مهسا به هم بخوره و یه ضربه بسیار بسیار بعقیده من بزرگی به سایکولوژی یا روانشناسی ملت ایران بخصوص نسل جوان زد. از این نظر این بسیار مهمه که این سوال از صدای آمریکا پرسیده بشه که کارمندی که قراره بی‌طرف باشه، قراره فقط خبررسانی بکنه، چطور خودش میشه خبر، خودش میشه خبرسازی و به عنوان رهبر میره با بقیه؟ آیا این در منشور یا اساسنامه و مرامنامه صدای آمریکا اومده یا نه؟ اگر هست که خب بفرمایید، چون من ندیدم. و اگر نیست، این خانم از کجا این اجازه رو داره که بره این کارا رو بکنه؟ و شما هم پولهای بسیار کلانی به ایشون میدید و ایشون هم وقتی برجسته میشه، من دیدم در یه جایی که از هر سخنرانی که میخواد بکنه $30,000 برای نیم ساعت سخنرانی میگیره. خب ایشون رو چه کسانی بزرگ کردن که به اینجا برسه که مثلا برای هر سخنرانی $30,000 دریافت کنه و صاحب بهترین خونها باشه؟ در ضمن این هم ما میدونیم که اولا که شوهرش که نایاکیه و عکسش با ظریف هست، دوما این خانوم هم که در انگلیس بود، من واقعا حیرت میکنم چون سالهای متوالی ایشون طرفدار رژیم بودن، ویدیوهای فراوانی از ایشون هست که حتی از خامنه ای طرفداری میکردن. شما در مقدمه فرمودید که این رژیم از همون روز اول جنایتکار و دزد و فاسد بود و واقعا درسته. چطور میشه کسی که تا همین چند سال پیش طرفدار این رژیم بود، یعنی رژیمی که مثلا در سال 67 هزاران هزار انسان بیگناه، جوان بیگناه رو کشت، اعدام کرد، حالا این خانم میره چند تا از این دختر خانوما که چشماشون رو از دست دادن جمع میکنه، میاره تو صدای آمریکا که برای خودش یه کلاهی بدوزه و این داره سوء استفاده میکنه از این آدمای آسیب پذیر، این آدمایی که از دست جمهوری اسلامی آسیب دیدن، و در کنار کسی میشینه که این فرد برای 30 و اندی سال، بیشتر قریب 40 سال، طرفدار این رژیم بود، سر سفره این رژیم بزرگ شده، تمام شگردها و هنرها. و شما فرمودید که خمینی به عنوان بنیانگذار این جمهوری اسلامی واقعا از همون اول دروغ کارش رو، حتی خمینی بقیده من بعدها اعتراف کرد، گفت که من خدعه کردم و تقیه کردم. رژیمی که اساس و بنیانش خدعه و تقیه باشه، خب یه عده که در دامان این رژیم بزرگ شدن، مثلا در مجلس کار میکردن که مجلس واقعا بزرگترین فسادگاه این رژیم هست. و ما امروز با این مشکلات طرف هستیم که این مشکلات بقیده من بسیاری از ایرانی ها به اونا دقت نمی کنن که یک سری از این صادراتی ها که اومدن خارج از کشور، هدفشون واقعا اینه که اولا اون کاسبی خودشون رو ادامه میدن، کارهایی که در جمهوری اسلامی رواج داره و اینا اون یاد گرفتن و اونا رو ادامه میدن، ولی در نهایت نمیذارن که هیچ گونه همبستگی در خارج از کشور شکل بگیره. و این یکی از بزرگترین آسیبهایی هست که در بین اپوزیسیون وجود داره، یا اگر آسیبی نمیرسون به ما مربوط نبود، میرفت خودش کاسبکاری خودشون میکرد خوش به حالش. من دیدم که در یکی از این سایت ها که مقاله من چاپ کرده بودند، یه نفر نوشته بود که شما حسادت میکنید، برای همین این نامه رو نوشت. نه، چرا من حسادت بکنم؟ این خانم، خیلی هستن که اینجا اومدن بیزنس میکنن، از این خانم میلیاردها پول بیشتر کسب کردن، ولی کارشون تو سر چیز به اصطلاح تو اون حرفه و شغل خودشون هست، نمیان کار جمهوری اسلامی سایتر کنن، نمیان تفرقه و تشتت در بین مخالفین وجود بیارن، طرف کار خودش رو میکنه. اگه میرفت کار خودش رو میکرد و میلیون ها نه که میلیاردها دلار هم گیر می آورد اصلا به ما چه مربوط؟ کما اینکه میگه من خیلی ها رو میشناسم که این کارا رو دارن میکنن و من هرگز هرگز یک میلیونوم نه بر علیه اونا نوشتم نه در مورد اونا نوشتم. اونا خودشون دارن تجارت میکنن، کارشون رو میکنن. من بحثم اپوزیسیون هست، بیشتر مقالات من در مورد اپوزیسیون هست، کسی که بی یعنی آسیب شناسی اپوزیسیون هست و این گونه افراد و عوامل که جمهوری اسلامی برخی از اونها رو فرستاده، من در مورد این نوشتم. یا وگرنه ایشون حالا خونه چند میلیونی بخره یا نمیدونم برای هر سخنرانی 30,000 دلار بگیره و غیره، کاری به کار اپوزیسیون نداشت. و اگر در راستای استمرار حکومت نکبت و ظلم و زور و جنایت حرکت نمی کرد، خب من چیزی نمی گفتم. همونگونه که 10 بارم اشاره کردم در مورد بقیه که خیلی پولدارتر از این شخص و از این نوع افراد هستند، من چیزی نگفتم. به هر حال من زیاد صحبت کردم آیه.
نه عزیزم، راحت باشید بگید دیگه، هر چی که قراره بگی بگی. من فقط دعوت میکنم دوستان رو تو بخش مقالات ما نامه انتقادی و سرگشاده به مدیر صدای آمریکا در مورد مسیح النژاد رو بخونید. مطلب خوبی رو آقای دوشوکی اونجا درج کردن، ما هم منتشر کردیم و اینا حقیقته. یعنی کسایی هستن اینجا خب دارن زندگی میکنن، برای زندگیشون بایستی که یه محل درآمدی داشته باشن، این ربطی به کسی نداره که کی چی کار میکنه و اینها. اما یه وقتی میشه از منظر عمومی وارد قضیه میشی، یا مثلا فرض کنید که از دولت آمریکا، همین گونه که شما به درستی اشاره کردی، سالی 700,000 دلار پول میگیری. من اون دفعه هم گفتم اصلا یه فضاحتیه که قابل تعریف و تفسیر نیست. ببین، شما به عنوان نمونه میخوای منزلتو تعمیر کنی، اتومبیلتو میخوای، نیاز داره نمیدونم موتورش درست بشه، هرچی، شما نمیری به یه مؤسسه مراجعه کنی که اون مؤسسه در حال ورشکستگی و همه دیواراش تار عنکبوت گرفته و هیچ مشتری تو مغازه یارو نیست. شما هرگز به اونجا مراجعه نمیکنی، بلکه به جایی میری که یه بیزنسی باشه، رونق داشته باشه، رفت آمدی توش باشه، بالاخره معلوم باشه، یه ترانزکشنی توش صورت بگیره، یه عملیاتی در اون مؤسسه انجام بشه. شما میگه آقا این نشون میده که این مؤسسه مؤسسه خوبیه، مؤسسه فعالیه، منم میتونم به این اعتماد کنم، فلان کار خونم، سقف خونمون میخوایم شیربونی کنیم، آسفالت کنیم، نام اتاقا رو میخوایم رنگ کنیم، میریم سراغ این نقاشی، نمیریم سراغ یه نقاشی که دست شکسته، پا شکسته و اصلا قلمون نداره، نمیدونم سطل رنگ نداره، نردبون نداره، نمیدونم سراغی. و اساسا قراردادی که صدای آمریکا در 4-5 سال پیش با 4 سال پیش فکر میکنم با همین تلویزیون اندیشه امضا کرد، خب تلویزیون اندیشه در حال بسته شدن بود. یعنی اساسا اون تلویزیون بنیادش بر روی سوال بود. یعنی وقتی که تا رفسنجانی زنده بود، اون رسانه زنده و پر رونق بود. به محض اینکه رفسنجانی مرد، اون رسانه یهو تعطیل شد و صاحب اون تلویزیون آقای دورمانی تلویزیون رو به ارزش 1 دلار واگذار کرد به آقای پیرزاده. آقای پیرزاده در حالی اون تلویزیون رو صاحب شد که از شورای ایرانیان که شاهزاده رضا پهلوی اون رو درست کرده بودن حضور داشتن، و بعد به هر حال بنا بر یه سری مسائل، حالا ما دوباره بگیم اسباب داستان خواهد شد، دوباره حمله به ما شروع میشه، بر اساس یه سری مسائلی که معلوم بود اون شورای ایرانیان به حال معلوم نشد به کجا رفت و چه اتفاقی افتاد. خانم گلستان و آقای پیرزاده هم جزء بزرگان اون جریان بودند و به همون اعتبار اصلا اونا شناخته شدند، به اعتبار اینکه اونا نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی بودن شناخته شدند. ولی اونم به هر مثل هزاران سوال دیگه همجور لنگ در هوا باقی موند و معلوم شد چی شد. حالا یه حال اون تلویزیون رو اون آقای دورمانی به ارزش یه دلار واگذار کرد به آقای پیرزاده‌ای که از شورای ایرانیانی که چراغش خاموش شده بود، ولی اعتبار آقای پیرزاده این بود که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفته، به او واگذار کرد. ولی ایشون نتونست تلویزیون رو اداره کنه، کسی نیومد دنبال. چرا؟ چون که اصلا اون شورای ایرانیان دیگه وجود نداشت، کسی به این آقا اعتبار نداد و این تلویزیون داشت چراغش بسته میشد، داشت درش تعطیل میشد. من در جریانم، خب دو تا کوچه بالاتر اینا برنامه دارن دیگه، بالاخره ما همه توی یه راسته کار هستیم، توی یه بیزنس هستیم، همه از حال هم خبر داریم، میدونیم که اون سر کوچه یه چی کار میکنه، تو پاساژیه چه جوری کار میکنه، همه هم دیگر رو میشناسیم. نمیتونیم سر همو نمیتونیم کلا بذاریم، میتونیم سر دیگری رو کلا بذاریم، ولی سر همدیگر رو نمیشه کلا بذاریم، چون همه هم دیگر رو میشناسیم، از پس و پی هم خبر داریم. برای یه زد و بندی میگم اون رو اومدن اداره، خانم درخشش که مدیر قبلی بود با یه زد و بندی قرارداد بس با آقای پیرزاده و تلویزیون تعطیل شده رو یه جان دوباره بهش بخشید. اون تلویزیون هم اکنون هم هیچ برنامه‌ای نداره، یعنی شما هیچ نمیشنوی که بله بله بریم تلویزیون اندیشه، فلان شخصیت در تلویزیون. شما قبلا اونجا رفتین نرفتین، برنامه داشتین نداشتین آقای دوشیکی در تلویزیون؟
بله بله من برنامه داشتم. بله
الان سالها شما رو صدا کردن اصلا که برین اونجا برنامه.
من مطمئن نیستم تلویزیون اندیشه حقیقت شما خواهی، من نمیدونم هنوزم هست، یعنی هنوزم برنامه داره.
آفرین آفرین، همین سوال اینه، هیچکی نمیدونه، برای که برنامه نداره، فقط محل ضبط برنامه شطرنج و دو برنامه دیگه صدای آمریکاست و محلی است برای تدوین برنامه هایی که باز اون هم همش جگرسوزه. مثلا یه آدمی که نمیدونم مال خبرگزاری های ایران بود و مسئول های ایرانی بود و اینا، اومده اینجا یه مرتبه این شد مسئول صدای آمریکا در کالیفرنیا و اصلا وحشتناک اتفاقاتی که میفته، اصلا باور نکردنی اتفاقاتی که میفته. نمیدونم، به هر حال همش یه جوری یه داستانهایی وجود داره که مردم بیگناه وطن من بی اطلاع هستن و رو موج احساس با احساس اینا بازی میکنن، اینا رو در حقیقت احساساتشون رو تحریک میکنن و از اون در حقیقت سوء استفاده میکنن. مثل همین داستانی که شما تعریف کردید، دختران بیگناهی که در این جریان مهسا قربانی شدن، واقعا دختران زیبایی که اومده تلویزیون تعریف میکنه که تفنگ رو گذاشت رو دستم و اونجا شلیک کرد. اون یکی میگه که در حقیقت پینت بال بود اما تو گلوله سرب گذاشته بودن، همچی پینت بال هم نبود، سرب توش بود، وقتی که میزد در حقیقت آزار میداد. اون یکی گفت زد صاف گرفت تو چشم زد، اون یکی گفت با آلت تناسلیم چند بار شلیک کرد. بعد تو اینا رو بیاری از بابت اینا برای خودت، نمیدونم، من نفهمیدم عاقبت کار چیست. حالا هم یه داستان دیگه اتفاق افتاده و اون هم داستان ایدی و نمیدونم که هر سال کاخ سفید این مراسم رو برگزار میکنه و خانم کمله هریس هم اومد به زبان فارسی یک کلمه عید شما مبارک گفت و بعد آرزوی نیکی کرد و بعد هم چند تا خانم فائزه هاشمی رو به عنوان زن نمونه معرفی کردن که اینم به هر حال خیلی صدا کرده که آقا چرا. میخوام نگاهی شما رو به این معقوله هم بشنوم. بفرمایید.
خانم فائزه هاشمی زندانی است و خب البته من یه چیزی رو بگم، از قدیم هم گفتم، تو مقالات هم نوشتم. ببینید، در بین گروه های مافیایی شما حتما فیلم های بینندگان شما فیلم های مافیایی رو دیدند. مافیا از افراد خودش، کسایی که بخصوص از مافیا بریدند، خب اونا رو اصلا میگیرن میکشن، زیر شکنجه میکشن، ولی چون یه گروه مافیای مسلط اون مافیای مغلوب رو کشته، که دلیل نمیشه ما باید بیاین طرفدار مافیای مغلوب بشیم. خب به هر حال متاسفانه یا خوشبختانه یا به هر دلیلی که میخواید بگید، این گونه درگیری ها، این گونه تسویه حساب ها در بین مافیا اتفاق میفته. ولی نکته بسیار مهم اینه که بقیده من اینو در مورد خانم فائزه هاشمی میگم، در مورد خیلی های دیگر که سر سفره جمهوری اسلامی بزرگ شدند میگم، ما باید برگردیم به همون چند روز یا چند هفته یا چند ماه، البستگی داره که از کجا شما میخواید شروع کنید، بعد از انقلاب 22 بهمن، که این رژیم از همون روز اول جنایتکاری خودش رو شروع کرد و بخصوص در دهه 60 که این همه انسان رو کشتن، در سال 67 که این همه انسان بیگناه، یه پسره، دختره نوجوون که واقعا اصلا بقیده من اونا هم اون موقع اصلا نمیدونستن، فریب خورده بودن، هر چی اسمشو بذاریم، رفته بود مثلا نشریه مجاهد یا نشریه چریکای فدای کل، این نشریه کار رو میفروخت، اینا رو گرفته بودن، چند ماه چند سال زندانی کرده بودن، بعد هم اینا رو آوردن اعدام کردن در اون زمان. یعنی جنایتی که این رژیم اون زمان مرتکب شد، بقیده من خیلی بیشتر از جنایتی بود که در جنبش مهسا، جنبش مهسا حدود 600 نفر کشته شدن، ولی در سال 67 در عرض یکی دو سه ماه هزاران نفر رو کشتند. از این نظر این رژیم از همون روز اول یک رژیم جنایتکاری. خب چطور میشه آدمی که با این رژیم هست، این رژیم نه فقط جنایت کرده، آدم کشته، بلکه ایران رو ویران کرده، فساد، دزدی، انواع و اقسام ضدیت با ایران و ایرانی در ذات این رژیم هست. شما با این رژیم بودید، خبرنگار این رژیم بودید، طرفدار این رژیم بودید، بعد یه روزی مثل اون گروه مافیایی یا اون فرد مافیایی که خسته شده میاد از مافیا بیرون، خب بگید من مخالفم. نخیر، شما همراهی کردید با این جنایت های این رژیم، سالیان طولانی همکاری کردید با جنایت های این رژیم. الان هم که اومدید خارج، به جای اینکه برید ته صف، اومدید جلوی صف، خودتون رو رهبر میپندارید. و البته من واقعا نمیدونم چرا، خب دولت امریکا، دولت های گذشته امریکا، خب اینا با اصلاح طلبا همیشه رابطه خوبی داشتن و همیشه طرفدار اونها بودن و فائزه هاشمی را از همون دیدگاه نگاه میکنن. برادر فائزه هاشمی هم زندان رفته بود، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم برادر فائزه هاشمی در اون ماجرای کرسنت، در اون ماجرای گازی که قرار بود بفروشند و با امارات و اینها، چقدر پول دزدیدن. یعنی طرف پول دزدیده، حالا یه دزدی رفته زندان، من بیام ازش طرفداری کنم چون زندان جمهوری اسلامی رفته و جمهوری اسلامی بیگناه ها را هم میندازه زندان. این که واقعیته. از این نظر بقیده من، اینایی که میان خارج، اینایی که من نمیدونم در زیر یکی از این پستایی که در مورد همین خانم فائزه هاشمی بود، من خوندم یه جایی که واقعا انسان باید بسیار بسیار ساده لوح باشه، یعنی ما ها واقعا باید ساده لوح باشیم که فکر کنیم که مثلا فائزه هاشمی که پدرش بنیان یکی از بنیانگذاران این رژیم بوده، یکی از جنایتکاران بوده واقعا، ولی خب در این زد خورده ها و تصفیه حساب های مافیایی کشتنش. خب اون دیگه مشکل داخلی اونهاست، مشکل خانوادگی خود رژیم جمهوری اسلامی است و ما نباید فراموش کنیم که اینها در کنار جمهوری اسلامی بودند اون زمان که بدترین جنایت ها را مرتکب می شده. از این نظر اولا این کسی که از رژیم جدا میشه میاد بیرون، من از اون استقبال میکنم، خیلی خوش اومدن، ولی دیگه نرم جلوی صف، نه دیگه ما رهبر شدیم، طرف اومده طوری میگه من میتونستم تو جمهوری اسلامی باشم، میلیاردها دلار اونجا دزدی بکنم، اختلاس بکنم، ولی این کار نکردم، اومدم بیرون، شما اپوزیسیون هم باید به دست منم ببوسید. عجب. الان این اگه برگردیم به اون مقاله من که نامه سرگشاده بود به رئیس تلویزیون فارسی صدای امریکا، دقیقا در همین مورد هست، چون من این خانم رو خوب به خاطر دارم، خانم علی نژاد رو، واقعا طرفداری میکرد از رژیم جمهوری اسلامی، همین لندن که اومده بود شدیداً طرفداری میکرد، رأی میدادن به مردم، یعنی رأی میدادن و مردم رو تشویق میکردن به رأی دادن. در یک ویدیویی هست،
بله ده ها ویدیو وجود داره در این مورد، ویدیوهایشون وجود داره، چه دلیل داره که علیه
جلوی
شما.
سفارت، جلوی سفارت که رفته رأی داده یه عده بهش حمله کرده بودن، همین تو همین لندن، تو همین چند سال پیش، دور دوم روحانی، ریاست جمهوری روحانی، همه اینها با اون آقای وزیر اسمش حالا یادم رفت، مهاجرانی، و آقای بهنود، آقای فرخ نگهدار، تمام اینایی که طرفدار رژیم بودند و هستن رفتن رأی دادن و اپوزیسیون رو گفتن این اپوزیسیون برانداز، اصلا هیچ گونه جایگاهی تو ایران نداره، مردم میخوان از طریق رأی این اوضاع بهتر بشه. خب همینا الان اومدن کاسه داغتر از آش شدن، ولی از این ورم نگاه میکنیم میبینیم که این واقعا عوض شدن نیست، هر انسانی ممکنه عوض بشه، یه دی میگن هر انسانی در هر برهه‌ای ممکنه عوض بشه، نظرش تغییر پیدا کنه، ما باید این حق رو به انسان ها بدیم، ولی وقتی ما با دقت نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از اینا اصلا عوض نشدن، عوضی شدن به خاطر پول و امکانات زیادی که بعضی از این سازمان ها و نهادها و دولت ها به این گروه های مختلف، حالا فعال سیاسی، حقوق بشری و غیره، دارن میدن. خود طرف اگه این همه پول گیرش نمیاد، حالا شما فرمودید که چند صد هزار دلار از صدای امریکا میگیره، من واقعا نمیدونستم حقیقت رو بگم، من فکر کردم چون یک سری فیش های صدای آمریکا بود که تو اینترنت منتشر کرده بودن، من دیده بودم، و یعنی خود دولت در سایت دولت آمریکا، اینا در سایت دولت آمریکا بود، نه اینکه یه عده نمیدونم فتوشاپ بکنن یا در، نه نه، تو خود سایت دولت آمریکا من رفتم و شما اونجا اسما رو میزنید، کسانی که بودجه دریافت بکنن یا حقوق دریافت بکنن، من دیدم که حدود 100 هزار دلار، یه بار بیشترش من فکر کنم 110 هزار دلار بود در سال برای یک ساعت کار در هفته، یعنی شما آدما در غرب حدود 40 ساعت کار میکنن در هفته، کسی که یک ساعت کار میکنه در هفته اگه قرار 40 ساعت کار میکنه باید حقوقش رو 40 برابر کرد، یعنی 40 ضرب ضرب 100 هزار که خدا میدونه چی میشه. از این نظر ما میبینیم که نه، اینا واقعا عوض نشدن، به خاطر پول عوض شدن، اینه این پولشون قطع بشه، امکاناتشون قطع بشه، اینا دوباره برمیگردن طرفداری جمهوری اسلامی میکنن از هر جایی که بهشون پول و سود برسه. از این نظر بقیده من ما کمکاری کردیم در بین، در خارج از کشور، در بین اپوزیسیون، چون اینا با این پولای هنگفتی که گیر میارن یه عده سایبری رو اجیر میکنن، یعنی خیلی جالبه، و مردم ما واقعا آدم های، بعضی موقع من فکر میکنم واقعا ما انسان های ساده لوحی هستیم ایرانی ها، بعد از چند هزار سال هنوزم که هنوزه ما گرفتار یک حکومتی هستیم که حتی از طالبان هم عقب مونده تره، از طالبان هم بیورسته تره، طالبان یک گروه قرون وسطایی حداقل اونها تونستن ارزش پول خودشون رو نگه دارن همینجوری، ولی جمهوری اسلامی الان دلار بالای 60,000 رفته. در نتیجه اینها در هیچ چیزی مهارت و تبحر ندارن جز دزدی و آدمکشی و فساد، و اینکه یه عده اینا رو حمایت کردن من واقعا من نمیدونم، یعنی من حیرت زده هستم. البته من بعضی از اینا رو خب همون اوایل انقلاب میشناختم میدیدم، ولی حیرت آوره که یه عده فکر کنن فردی که تا دیروز طرفدار جمهوری اسلامی بود امروز واقعا کسی که عوض میشد بعد از اون کشتار سال 67 عوض میشد. واقعا دیگه الان که خیلی خیلی دیره، اینایی که گفتم نه این است و نه آن است، فقط حیله نان است. بله
فقط حیله نان است. آره ولی جالبه، یعنی مثلا نمیدونم خانم سپهری، نمیدونم بهاره هدایت، خیلی خیلی کسا هستند که واقعا در مقابل نظام ایستادن ولی هیچ اعتنایی بهشون نمیشه. من تعجب میکنم از خودمون، از خودمون مردم که مدعی مقابله با این نظام و مبارزه با این نظام هستیم، چطوری این مطالب رو به این آسونی میپذیریم. دلیل شما براش داری که تجربه شما چی به ما میگه؟
بله منم واقعا وقتی این چیزها رو میشنوم و میبینم فکر میکنم هیچ کاری نمیتونم، هیچ حرفی نمیتونم بزنم مگر اینکه دهانم از تعجب همجور وا بمونه. شما مثلا در نظر بگیرید خانم سپهری رو، فاطمه سپهری رو، یا اون من یه مقاله نوشتم در مورد مقایسه کردم سال گذشته بین سپیده قلیان و این خانم
خانم رشنو، خانم سپیده قلیان،
زیاد زیاد هستن. بله شما اسم بردید، من حقیقت شما خواهید خب اسم همه آدم نیست. اینها واقعا مبارزن، در داخل دارن مبارزه میکنن. این طرف که اومده بیرون در داخل با جمهوری اسلامی همکاری میکرد، نه اینکه مبارزه کنه. این خانم وقتی اومد کارهای، یعنی سالها طرفدار رژیم بود. و من واقعا، شما از من پرسیدید تجزیه و تحلیل من چی هست، من واقعا نمیدونم، مگر اینکه باید به این نتیجه برسیم که متاسفانه دولت‌های غربی مثل دولت انگلیس یا دولت امریکا یا فرانسه، خب اینا از قدیم الایام رابطه بسیار خوبی با اصلاح طلبا داشتن و هنوزم اون رابطه رو دارن، یا وگرنه وزارت خارجه امریکا چرا نباید عکس مثلا خانم فاطمه سپهری رو بزنه که واقعا هزینه داده، واقعا چقدر زجر کشیده هست. و بقیده من اصلا قابل مقایسه نیست با این کسانی که اومدن بیرون. یا مثلا به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یه خانم دیگه ای اومده، باباش آخونده در داخل کشور با رژیم هست، این خانم اومده خارج که هم فال باشه و هم تماشا، بعد رفته مثلا تو جمع جمهوری خواهان، بعد تو جمع جمهوری خواهان نشسته و داره میگه که ببینید دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی نیست، دشمن اصلی ما نظام پادشاهی است. من همین حرف رو از دهان بعضی از این یک دو نفر از این کسانی که به قول خودشون استقلال طلب، جدایی طلب یا تجزیه طلب یا هر چی اسمشون، اونا هم همینه میگفتن، میگفتن دشمن ما جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی نیست، دشمن ما فارس هست و رضا شاه هست و پهلوی هستند. خب اینا رو جمهوری اسلامی، یعنی نکته مشترکی بین این گروه های مختلف وجود داره که اومدن بیرون، و اینا کسایی هستند که خب ما میبینیم که مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال هر روز تقریبا اینا رو میاره، اینا رو بزرگ میکنن، تلویزیون های مثل بی بی سی اینا رو، البته بی بی سی در مقیاس کمتری، ولی رادیو فردا به خصوص و ایران اینترنشنال و تا یه مقداری هم صدای امریکا اینا رو بزرگ میکنن. اینا من فکر نمیکنم اتفاقی باشه، یه نقشه های پشت اینا هست، یه برنامه های پشت اینا هست. چرا باید جمهوری اسلامی بعد از 45 سال همچنان پا بر جا بمونه؟ در ضمن این رو من به شما بگم، من قبلا هم تو این برنامه بحث کردیم، در جاهای دیگه از من پرسیده شده که شما مثلا نظرتون امید دادن به نسل جوان یعنی چی؟ من به نسل جوان امید بدم که به اونا برن کشته بشن در خیابونها، چشمه های خودشون از دست بدن، هزاران نفر برن زندان که مثلا من دوشکی اینجا کاسبکاری بکنم و تجارت بکنم در خون جوانان؟ اصلا بقیده من این کار بسیار زشتی است. من قبلا هم به شما بارها گفته بودم 45 سال پیش من تو چابهار که بعد از انقلاب وقتی ما تظاهرات میکردیم، من سخنرانی کردم، یادم دقیقا گفتم مردم این رژیم به زودی زود سرنگون خواهد شد، این رژیم نمیمونه. خب الان بعد از 45 سال بیام همون حرف رو تکرار کنم هر سال به سال؟ خب واقعیت اینه که رژیم های دیکتاتوری مثل کره شمالی، مثل چین، مثل میانمار، مثل سوریه، ونزوئلا، اریتره، روسیه و خیلی از دیکتاتوری ها نرفتن. اینه که ما فکر کنیم جبر زمان باعث میشه که این رژیم خود به خود بره، اینگونه نیست. بخصوص اینکه این رژیم واقعا با کمک دولت های غربی، من اصلا یه مقداری حواسم جمعه که این توهم توطئه و نمیدونم تئوری توطئه و غیره رو که کار انگلیسی از خارجی اصلا نگم، به این باور ندارم، ولی ما در عمل که داریم نگاه میکنیم میبینیم این گونه هست. اینها واقعا نمیخوان این رژیم بره. اسرائیل خدمتی که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد، واقعا در طی این سالها هیچ کسی به اسرائیل این خدمت رو نکرده بود و جمهوری اسلامی از اون بر ادعا میکنه که از محور مقاومت داره دفاع میکنه و اونها به امریکا حمله میکنن. در عمان که میره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، 10 میلیارد دلار تحویل میگیره. خب اینا نمیخوان این رژیم بره، این یک واقعیت تلخیه. یا اگر نه اینا اون زمان که میخواستن طالبان از بین بره، خب حمله کردن طالبان رو از بین بردن. سوریه میخواستن در اون زمان، الان نظرشون عوض شده که از بین بره. خب مخالفین سوریه رو همه رو آوردن کنار همدیگه و یه دولت تشکیل دادن و اون دولت رو به رسمیت شناختن. مخالفین ونزوئلا رو، دولت ونزوئلا رو کنار هم آوردن و آقای گوایدو رو به عنوان رهبر، به عنوان رئیس جمهور برگزیده به رسمیت شناختن و با اونا ملاقات کردن. اما ما میبینیم که لیبی رو وقتی میخواستن سرنگون کنن، خب حمله کردن، کمک کردن به مردم. واقعیت اینه که در مورد ایران اینا برعکس عمل میکنن. یعنی در مورد ایران تلویزیون هایی درست کردن، مثلا عربستان تلویزیون درست کرده که فشار به عنوان یک آلت فشار بر ایران از اون استفاده بکنه، که استفاده کرد و ایران رو مجبور کرد که بره در چین با عربستان قرارداد دوستی امضا کنه. ولی واقعیت اینه که میبینیم همین کشورهایی که در مورد بسیاری از اون رژیم ها که مخالفشون بودن واقعا اومدن کمک کردن به مخالفین اون گروه ها، اون رژیم ها، و دولت هایی رو تشکیل دادن، دولت ها رو به رسمیت شناختن. حالا در بعضی جاها موفق شدن، در بعضی جاها مثل سوریه و ونزوئلا به اون موفقیت نرسیدن، اون یه بحث جداست، ولی حداقل تلاش خودشون رو کردن که این اپوزیسیون ها رو کنار هم بیارن و این همبستگی رو به وجود بیارن. اما ما میبینیم که الان در مورد اپوزیسیون ایرانی دارن برعکس عمل میکنن، کاملا برعکس عمل میکنن. یعنی کاری میکنن که افراد حقیر و کوچک رو بیارن با چرصغیل ببرن بالا یا مثل بادکنک باد بکنن و این تشتت و تفرقه رو به وجود بیارن در بین اپوزیسیون، کما اینکه به وجود آوردن. و از صادراتی های رژیم، من بارها در مورد صادراتی های رژیم نوشتم، از این صادراتی های رژیم در این رادیو تلویزیون ها شب و روز به عنوان تحلیلگر استفاده می کنن. و اینها، من معتقدم که اینها با توجه به این تجربه تلخ 45 سالی که من دارم نگاه می کنم، اگر نیک بنگری می بینی که واقعا یه دست های پشت پرده هست. و اینها، شما الان مثلا در نظر بگیری تلویزیون های بزرگی که مثلا در هات برد هستن، اینا فقط تلویزیون انگلیسی و عربستانی و آمریکایی موندند. بقیه تلویزیون های ملی و کوچکتر از جمله تلویزیون مثلا من و تو که تعطیل شد، یا تلویزیون میهن. خب اینا واقعا در اون مقیاس 250 میلیون دلاری ایران اینترنشنال نیستن. حتی تلویزیون که اون کانال یک به اصطلاح که شب و روز افراد جمهوری اسلامی رو میاره، که بقیده من در راستای ایجاد تفرقه هست، من بارها این رو گفتم و نوشتم. خب اون تلویزیون هم داشت ورشکست میشد، از بین میرفت، ولی ما میبینیم که همیشه با افراد عجیب و غریب با نامهای موتوری و نمیدونم فلان فلانی میان هزاران هزار دلار میدن. واقعیت اینه که من مطمئن نیستم دلار رو این مردم این افراد میدن تا این سال.
نه بابا، کجای این افراد میدن؟ خب من نمونهشم دیگه، اگه قرار بود بدن خب چرا به ما نمیدن؟ این مردم ها کیان که به اون میدن به ما نمیدن؟ چه تفاوتی وجود داره بین این مردم و این مردم؟ نه عزیزم، از خبران نیستش که. نه بابا، من دارم بهت میگم، من روب بالای روب قرن تو این کارم. خب بالاخره اگه شاگرد سبزی فروشم بودم تا حالا بالاخره فهمیده بودم رئیس سندیکای سبزی فروش ها کیه، نمیدونم بزرگشون کیه، کوچیکشون کیه. هر سنفی، هر شغلی بالاخره یه استراکتور، یه چی داره، یه ساختار داره، یه استخون بندی داره. هیچ تفاوت نمیکنه که این شغل چیه، اون استراکتور ثابته، اون استراکچر ثابته، هیچ تفاوتی نمیکنه، اون نظام بندیش یکیه، حالا فرم فرق میکنه، ولی درونش محتواشون مثل همن، همه از کار هم خبر دارن، میدونن. نه عزیز من، اصلا کدوم مردمن که میان هر سال مادر بنفشه، پدر نمیدونم روزیتا، حرفا پدر بزرگی اون دیگری؟ نه عزیزم، اینا همه دروغ کلک حقه بازیه. من یادم همین آدم یه کسی برای من نوشته بود، اتفاقا از عزیزانم، که تو اصلا بیا به جای این کارهایی که میکنی یه برنامه بذار، داستان خودتو و سیرتو در این داستان تعریف کن، و اینکه این رسانه ها که بودن چی بودن، چجوری دیدیشون، چی کار میکردن اینا. خب این آقا وقتی که وارد اینجا شد، مثل همه اون دیگری اون دیگری، یه مقدار با بازی فرش وارد شد، یعنی فرش آوردن و از ایران اینجا فرشا رو آوردن امانی که بفروشن، بعد پولشو برگردونن به فرش فروشا. به همین دلیل هیچ وقت زن و بچهش نتونستن وارد آمریکا بشن، گروه اون فحش فروشا باقی مونده. اینم اصلا مسیرش عوض شد، فرشا رو رد کرد، رفت و پولا ممنون شد. چی شد؟ بعد رفت سراغ بدوی همتیار. بدوی همتیار زنده است، میتونه شهادت بده. بچه هاش جلوی من گریه کردن و گفتن که بابا پول پدر ما که بیمه یه پولی بابت پدرمون داد، که پدرمون فوت کرد، بیمه یه پولی به ما داد بابت خرج کفن و دفن و بقیه ماجراها. بعد مادرمون این پولو داد به اینو، این پولم قرار شد این پس بده، که اینم پس نداد و خورد و رفت. و بدوی متیار گریه میکرد، پسرش گریه میکرد جلوی من، و اینا هم هستن، میتونن بیان بگن آقا من دروغ میگم، ولی میتونن بیان شهادت بدن بگن آقا من درست میگم. دیگه بسته به وجدان خود. البته از این ماجرا میگم نزدیک 30 سال گذشته، دیگه همه چی فراموش میشه، کدورت هم خود به خود میرن. زخمم بود یه کتهی روش بسته، دیگه آدم یادش نمیاد، اون درد و رنج رو به یاد نمیاره، ولی واقعیت ها همیشه هست، تاریخ همیشه حرف خودش رو سرانجام میزنه. بعد اومد یه مجله درست کرد به نام همونی که اسمش الان از ذهنم همین لحظه پرید، همون روزنامه‌ای که در ایران درش کار میکرد. و بعد داستان تلویزیون ها که شروع شد، این اومد رفت تلویزیون پارس، در اونجا هم موفق بود و آدمیه که میتونه پول از دست مردم قاب بزنه. یه فان ریزینگ گذاشتن، یه پول مفصلی جمع شد، آخر شب این بلند شد گفت آقا نصفش مال من. بعد اون موقع این آقای شجره، مهندس شجره، با همسرش زندگی میکردن. بعد اون خانومه گفت چه پولی به تو بدیم؟ آقا تو کارمند مایی، برای ما کار کردی، نشستی اینجا و این کار رو انجام دادی، چه پولی باید ما شما بدیم؟ شما یه حقوقی میگیری بابتش کارتو انجام بدی، هر کاری هم کارفرما بگه باید انجام بدی. حالا فان ریزینگ گفتیم فان ریزینگ کن، شما هم فان ریزینگ کردی، کار به کلانتری و پاسبان و فوش و فضیحت کشی. بعد چرخی این دوره ایه که تلویزیون ها داشتن تبدیل می شدن به از آنالوگ به دیجیتال. خیلی این تلویزیون ها بلد نبودن، صاحبان تلویزیون ها نمی دونستن چی کار بکنه اینا، چون داشت کامپیوترایز می شد در حقیقت همه چی. اینا با اون سیستم قبلی روش کرده بودن، حالا یه مرتبه ناگهانی یه موج جدید اومده و اینا عقب افتادن. خب یه سری از اینا اومدن رفتن. خیلی قصه است آقا، خیلی قصه طولانیه، به برنامه شما رب نداره، ولی مقصودم اینه که اینا همین جوری هر جوری که تونستن کمکی به مردم نکردن، فقط برای خودشون کار کردن. همین مقاله هم که شما نوشتی و مقاله دقیقی هم هست به نظر من که به این مدیر صدای بخش فارسی صدای آمریکا راجع به خانم مسیح علی نژاد نوشتی، همه قصه ما همینطور بوده ظرف این 40 چند سالی که این نظام بر ما حاکم بوده. همش بر اساس منافع شخصی بوده، هیچ چیزی بر مایه منفعت عموم نبوده. ما یاد نگرفتیم این رو متاسفانه که میهن چیه، مردم چیان، اینا رو هیچ کدومشو هیچ وقت یاد نگرفتیم. فرجه ای پیدا نشد که این اتفاق بیفته، چون میدونی اینا تو این 150 سال گذشته در حقیقت پررنگ شده و ما هم کشورمون در یه شرایطی قرار گرفته بوده که توی این دو جنگ بین الملل، هرچند که ما مستقیما وارد جنگ نشدیم ولی عملا درگیر جنگ بودیم. در جنگ دوم که کشورمون واقعا اشغال شد و اون امکان پدید نیومد که اینا تعریف بشه، مردم تعریف بشن. مردم یعنی چی؟ وقتی ما میگیم پیپل، این پیپل معنیش چیه؟ وقتی ما هنوز جغرافیای مملکتمون رو یاد نگرفتیم، در نتیجه نمیتونیم میهن پرستی رو در حقیقت از مردم توقع داشته باشیم. مردم ما ناآگاهن نسبت به میهنشون، نسبت به مردمشون. یه درد کهنه است، متاسفانه وجود داره. امیدوارم با کمک فعالانی چون شما در حقیقت کمک بشه، این راه ها باز بشه، مردم همدیگر رو پیدا بکنن. تا مردم همو پیدا نکنن این گره گشوده نخواهد شد. من اینطوری نگاه میکنم، تا نظر شما چه باشد؟
بله واقعیت هم همین. البته خب یک کورسوی امیدی هست، چون من در بعضی از سایت
همیشه باید امیدوار بود. بله خب
بله. و خب البته من به امیدواری امید دارم، اما وعده سرخرمن دادن و امید واهی دادن به مردم بدون این که شما اون زیرساخت ها و اون عواملی رو که میتونه این امید رو تبدیل بکنه به یک واقعیت به اونها نپردازید، خب در دل انسان یا در ذهن انسان فقط امیدوار بودن که کاری رو درست نمی کنه. خیلی ها فقط با یک امید واهی تلبستن بقیده. من این رژیم که یکی از تبهکارترین رژیم های و یکی از دروگوترین هیلگرترین رژیم های دنیا هست که میتونه حتی در بین دشمنان
بالا من هرچی نگاه میکنم به جان خودم آقای دوشکی، تو تاریخ نمونش رو ندیدم. اینا خیلی هیولاهای وحشتناکی هستن. تاریخ تو نداشته، نمونش رو نداشته بگیم این مثل فلان دوره است، مثلا نیست، نداریم همچی اینو هیولا رو نداشتیم.
بله کاملا درسته. شما مثلا در نظر بگیرید، به عنوان مثال میگم چین رو مثلا، یه حکومت دیکتاتوریه دیگه، ولی چین حداقل به خاطر منافع ملی خودش میره دیگران رو غارت میکنه، چپاول میکنه، میاره به چین. جمهوری اسلامی درسته مثل چین که حکومت دیکتاتوری، ولی جمهوری اسلامی مردم خودش رو غارت میکنه، بیت المال رو غارت میکنه به عنوان بیگانه پرست، و این پولا رو میده به حماس، میده به حزب الله، به هشت شعبی، به حوثی ها، به زینبیون، به فاطمیون و و و. از این نظر نکن. از نظر دوم هم این همون گونه که گفتم، واقعا من رژیمی رو ندیدم که مثلا بیاد کودکان رو، هزاران هزار کودک رو بکشه. رژیمی که امام جمعهش به عنوان یک روحانی بیاد در جلوی مردم در نماز جمعه هی گریه کنه، مردم فکر کنن واقعا این دل رحمه، واقعا این انسان پاکیه، ولی در پلشتی و زشتی و کثافت حد و اندازه نداره. من با شما کاملا موافقم. ما با به همین دلیل من میگم ما با یه رژیمی طرف هستیم که بی‌نهایت حیله‌گر هست و بی‌نهایت جنایتکار هست. این رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ بشار اسد 500,000 سوریه‌ای رو کشت، 6-7 میلیون رو آواره کرد. شما فکر کنید برای بقای خودش حاضر نیست 1-2 میلیون ایرانی رو بکشه؟ حتما این کار رو خواهد کرد. ما در تاریخ واقعا در یک دامگه خطرناکی گیر کردیم، و به همین دلیل من میگم که این روشنگری ها، به خصوص با توجه به این که جمهوری اسلامی، البته این ایتی کاری که من دارم ازش صحبت میکنم به عنوان مثال در بین مخالفین هست. شما مثلا در نظر بگید، من به عنوان مثال برای فردی که براش احترامم قائلم، آقای اسماعیلیون مثلا. خب آقای اسماعیلیون اگر اون اتفاق براش پیش نمی افتاد، ایشون مخالف جمهوری اسلامی نمی شد، می رفت ایران کتاباش هم چاپ می کرد. یعنی ایشون مبتکرانه از درون، از اون وجدان خودش که بگه من این وجدان درونی من هست، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کاری بر علیه من کرده، یا وگرنه جمهوری اسلامی، من دارم میگم، کار به خصوصی بر علیه من نکرده، بر علیه من دشکی یا بر علیه خانواده من. حالا بحث اینه که این وجدان من منو وادار میکنه من بیام این کارا رو بکنم، مخالف بشم و حداقل هر کاری که از دستم بیاد بر علیه این رژیم انجام بدم. ولی ایشون اگر اون اتفاق برای خانوادهش رخ نمیداد، هواپیما رو نمیزدن، هزاران نفر دیگر رو هم میکشتن، کما اینکه کشتن هزاران نفر رو از دی 96 گرفت تا آبان 98 تا این جنبش اخیر، تا قبل از اون در سال 88 و همه اون واقعا جان دادن ندا آقا سلطان در مقابل دوربین زنده زنده یادمون هست. خب اونها جنایت بودن، چرا وجدان این افراد آزرده نشد و حاضر نشدن بر علیه جمهوری اسلامی کاری بکنن؟ چرا همین خانم اون موقع وجدانش آزرده نشد و بعد از اون اومد تعریفم کرد، از خامنه ای تعریف کرد، بعد از سال 88 حتی، بعد از کشتار وحشتناک امثال ندا آقا سلطان ها، امروز میگه که من مخالفم؟ و خب یه عده هم این رو میپذیره. یعنی ما قهرمانان اتفاقی داریم که حادثه ها اینها رو وادار کردن بیان، و این مشکل رو ما ایرانیان داریم. و من واقعا نمیدونم که این مشکل که فقط یک نیست، مشکل این مشکلات ما چندین لایه هستند. ما فقط به چند تا از اونها میپردازیم، مثلا صادراتی هایی که اومدن برای ایجاد تفرقه در خارج از کشور، حالا دختر آخوند باشه یا همکار سابق یک آخوند یا هر کسی. این مشکل مردم ایران هم در داخل مشکلات عظیمی دارن، و واقعا من وقتی میبینم مردم داخل کشور میرن این همه هزینه میدند و یه عده موج سواری میکنن تا از این راه برای خودشون مال و منال کسب کنن، واقعا افسوس آوره. و ما هم که فقط میتونیم یه حرفی بزنیم، مقاله‌ای بنویسیم، ولی امکانات وسیعی در اختیار دارند. گفتم که الان این تلویزیون هایی که در اختیار اینها هستند، از تلویزیون بی بی سی گرفته ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و غیره، یا کانال یک حتی که بقیده من در اختیار اونا هم هست، که برای ایجاد تفرقه وجود آوردن. واقعا من نگاه میکنم، جمله آخری که میتونم بگم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. آقا بسیار ازت ممنونم، سپاسگزارم و تشکر میکنم صمیمانه از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مطالبی رو که در اختیار هموطنانت قرار میدی. از صمیم قلب برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم و بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور تو نازنین و خانواده میکنم. ممنون از اینکه مهر میکنی و ما رو همراهی میکنی. سپاسگزارم.
منم از جناب عالی کمال تشکر رو دارم که این فرصت رو در اختیار ما میگذارید. و جمله آخرم این که من فکر کنم در همه این ناامیدی‌ها امیدی هست. به عنوان مثال، شما اگر در سایت های مثل گویا که رأی مثبت و منفی داره و هر فرد میتونه یه رأی بده، نگاه کنید. من تا امروز عصر که نگاه میکردم زیر مقاله من، بیش از 500 و خورده نفر مثبت زدن، یعنی با من موافقن، و فقط 100 و خورده نفر منفی دادن. یعنی واقعیت اینه که اکثریت مردم با اون حرفایی که ما میزنیم، با مقالاتی که ما می‌نویسیم، با رأی خودشون دارن نشون میدن.
نمینه.
و که اینها خوشبختانه از این نظر بقیده من امیدی هست. و تلویزیون شما هم در همون راستا، من معتقدم که در راستای روشنگری، اطلاع رسانی و امید آفرینی وظیفه بسیار بزرگی داره، کار بسیار بزرگی داره میکنه که باید ازش تشکر کرد.
ممنونم ازت. به هر حال ما هم تقلای خودمون رو به نوبه خودمون انجام میدیم. بازم سپاسگزارم ازت و تشکر میکنم صمیمانه. ممنون آقا. تا فرصتی دیگه. متشکرم. به هر حال دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، این فعال بلوچ رو. امیدوارم به حال این صحبت ها راه گشا بوده باشه و کمکی به ما کرده باشه. برای روشن شدن بهتر از این محتوای این برنامه، دعوت میکنم به بخش مقالات ما مراجعه کنید و در سایت میهن و مقاله آقای دوشوکی اونجا هست، میتونید مطالعه کنید و سایر مقالات رو هم ببینید. بازم ازت ممنونم. سپاسگزارم.